بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 174.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن مسعد بن صدقه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول الکبائر القنوط من رحمت الله والیأس من روح الله والامن من مکر الله و قتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدین و اکل مال الیتیم ظلما و اکل الربا بعد البینه و التعرب بعد الحجره و قذف المحصنه و الفرار بعد الزحف. این روایت از امام صادق علیه السلام دسته دیگری از کبائر رو اشاره می‌فرمایند.
بعد از بیانه غیر خود رو
باید. بله، اکل ربا بعد بیانه غیر رو باید. چطور؟
چون اولش فکر می‌کردم شاید از یک توضیح اضافی کرده مثلا محدث، ولی چون تو همه روایت رو
بله هست و چون اول حکم ربا عرض کنم که مطرح نشده بود و به مرور بحث ربا، چون ربا خلاف اون مسئله، چون بحث معاملات ما نوعاً امضایی از طرف شاره و تک و توکی بحثی رو داریم که عرف مردم و عرف عقلا بر این باشه که اونو معامله بدونن، حجیت برش قائل باشن، عرض کنم که نقل و انتقال و بیع و ملکیت و چه و اینها رو برش بار کنن، ما تک و توکی داریم که اینجور باشه بین مردم و شارع امضا نکنه، تایید نکنه، که این از همون موارده ربا. لذا بحث بعد بیانه رو قید میکنن که حتما ما به طرف برسه، چون فرض اولیه و فرض ابتدایی این نیست که کسی ربا رو بخواد حرام بدونه. یعنی نوع مردم مفاسد موجوده در این رو خیلی ساده بهش پی نمیبرن، مثل قتل و چه و اینها نیست. این لذا نیاز به بیانه داره. پس کبائر یکیش ناامیدی از رحمت خدا، ناامیدی از روح الله، حالا یأس و قنوط تفاوتهایی هم دارن در لغت ذکر شد، امن از مکر الهی، قتل نفسی که خدا حرام کرده، حقوق والدین که نامن قبلا اشاره کردیم، اکل مال یتیم به نحو ظلم، اکل ربا بعد بیانه، تعرض بعد از هجرت، قذف محسنه و فرار از رویارویی با دشمن، که خب اینا همه رو قبلا گفتیم و توضیح هم دادیم. روایت بعدی از ابن بکیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم، فی قول رسول الله، درمونه این کلام پیغمبر که اذا زن الرجل فارقه روح الایمان، که وقتی مردی زنا کنه روح الایمان از او جدا میشه. قال هو قوله و ایدهم به روح من، از فهمونه که این همون آیه است که میفهمید تأیید کرد ایشان را به روحی از این، حتی این به روح من ها به روحی از ایمان دیگه، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، ایمان رو در دل، حتی جای دیگه هم روح القدس داره، ایدهو به روح القدس، ایدناهو به روح القدس، اون یه بحث دیگری است که خب این مرحله بالاتره. اینجا بحث روح الایمانه که جلسه قبل من اشتباه گفتم روح القدس، این روح الایمانه. حضرت فرمودن که این هم روح الایمانه، یدهم به روح من، ایمان رو تثبیت میکنه در دل اینها، بعد با روح الایمان اینها رو تایید میکنه. خب با روح الایمان تایید میکنه، همون حالت ثبات، حالت ثبات غلط، ثبات درست، حالت ثبات در ایمان، صفر شدن در ایمان، مستقر شدن در ایمان، این حالتی است که روح الایمان در انسان تایید میشه. این تایید با این تاییدی که ما تو فارسی میگیم فرق میکنه. تاییدی که ما تو فارسی میگیم به معنای اینه که یه کسی مثلا یه چیزی رو، یه کسی رو میگیم تایید میکنه، منظور چیه؟ منظور اینه که مثلا انکارش نمی کنه، مثلا میگه میشناسمش، یا مثلا تایید در این مرحله است. حالا که این تایید در آیات و روایات در یک مرحله مستقر کردن این معنا رو داره، ایده هم به روح من به این معناست، یعنی روح الایمان رو در اینو مستقر میکنه، تثبیت میشه، ملکه میشه برای اینها داشتن روح الایمان. که البته ما قبلش اون آیه آخره سوره مکه مجادله است دیگه، وابسته به اینه که اینا اولا حزب الله هستن و وابسته به اینه که ابدا کسی رو که با خدا و رسول چالش داره و ستیز داره ابدا با اینها کرنشی ندارن، ابدا علاقه و محبت و کششی ندارن. این وقتی بود ایمان در او تأیید میشه، ایمان در او ثابت میشه. حالا همین ایمان به واسطه گناه از او جدا میشه، فاصله پیدا میکنه. ذاک الذی یفارقه، این همون یکی ازش مفارقت پیدا میکنه و جدا میشه. روایت بعدی از صادق علیه السلام، قال یسلب منه روح الایمان مادام علی بطنه، تا وقتی که در حال وقوع این فعل حرام و زناست روح الایمان از او سلب میشه. فاذا نزل عادل ایمان، وقتی که بیاد از این حالت خارج بشه ایمان به او برمیگرده. قال قلت ارایت ان هم، آقا نظرتون چیه اگه این بابا نیت و هم گناه بکنه هم همینطوره، تصمیم بگیره به زنا هم همینطوره؟ حضرت فهموندن که لا، نه، ارائیت ان همه ان یسرق اتوق تا ایدو، مگه دیدی کسی نیت سرقت بکنه دستشو ببره؟ حکم برش بار نمیشه. خب جالبه که پس این حکم بار نشدن بحث روح الایمانش رو هم شامل نمیشه و اون احکام ظاهریهی که در حدود مطرحه اینها نسبت داره به اون بحث روح الایمان، که این نکته مهمی است. و شاید مثلا قطعیت سببی باشه برای اینکه روح الایمان به او برگرده و این راه بازگشت روح الایمانش همینه، یعنی توبه مجرایی داره. و البته خب بحث توبه با بحث حد و اینها جداست، خب چون بحث سرقت میگن اگه کسی رفت برگردوند و اقرار هم هنوز قبل از اینکه اقرار بکنه و دستگیر بشه و چه و اینها بحثی داره در مورد توبهش، که حالا فعل الامام، اون امام اگر خواست او رو حد جاری میکنه، اگه نخواست حد جاری نمیکنه، یا بحث دیگریست. ولی در مجرای طهارت طرف برای اینکه پاک بشه لحاظ شده این حد، دستش بریده بشه، چه میدونم سنگسار بشه، چه بشه، اینها در مجرای طهارت. و این مجرای طهارت موجب میشه که روح الایمان به او برگرده. لذا اینجا هم حضرت میفرمان که تا وقتی این تصمیم صرف تصمیمه و نمیخواد کاری بکنه، چون حدی برش بار نمیشه روح الایمان هم ازش جدا نمیشه، پس نسبتی برقراره بین روح الایمان و حد. هر وقت بشه گفت این الان حد برای ثابت شده، میشه گفت که روح الایمان از او جدا شده. البته خب یه نسبت تشکیکی رو تو برخی روایات دیگه هم هست که حالا یه اشاره هم بهش میکنیم بعدا. یه نکته فهم میشه اینکه ضعیف میشه روح الایمان در او، ایمانی که باید زیاد بشه، تقویت بشه، ارتقا پیدا کنه. زادوهم ایمانا و تسلیما، زدناهم ایمانا و تسلیما، اون ازدیاد ایمان اینجا نیست، شاید ایمان ضعیف هم بشه با تصور و همت نسبت به گناه. چون کسی در وقت دیگه هست که کسی وقتی زیاد به چیزی فکر کنه آخر واقع میشه درش، وقتی زیاد به گناه فکر میکنه آخر درش واقع میشه. این همون بحث اشتداده که وقتی هی توجه به این گناه داره، هی داره نسبتش به روح الایمان ضعیف میشه، ولی هنوز از او کنده نشد، سلب نشد، از روح الایمان جدا نشد، این روح کنده میشه، مرگ دیگه، این مرگ به نسبت اون روحه. لذا به کافر هم میگن مرده به خاطر اینکه روح الایمان نداره، این روح الحیات که داره. پس هر کدوم از این روح ها یه حیات و یک مماتی رو برای خود در سطح خودشون ایجاد میکنن. ما هم الان به نسبت روح القدس فاقد حیاتی، چون روح رو نداره و اون حیات تام که امام معصوم باشن، حجت خدا باشه، او چون همه مراتب روح رو داره، روح القدس رو داره، او حی معنای واقعی است، او مظهر حیات، او مظهر محییه. ما یه مرتبه از حیات رو اگه داشته باشیم، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حیات میده دعوت خدا و پیغمبر. چرا؟ چون روح ایمان میده و حیات معنوی با روح ایمان شروع میشه. خب گناه چه میکنه؟ گناه این روح ایمان رو سلب میکنه. وقتی روح ایمان سلب شد، حالا به او گفته میشه میت، که جای دیگه هم تو نهج البلاغه هست، تا اون کسی که امر معروف نمیکنه و نهی از منکر نمیکنه، فرمان ذالک میت الاحیا، این زنده است که مرده است، زنده است. به روح الحیات، به روح الحیوان مرده است، به روح الایمان مراتب روح. خب پس حالا وقتی نیتش رو داره و تصمیمش رو میگیره، هی این روح، این حیات در روح ضعیف میشه، مثل کسی که زنده است ولی حیات نباتی داره، یا حیات حیوانی داره ولی در حد تنفس، در حد خوردن. آدمی که در اقماعه اینطوریه، دهنش رو وا میکنن آب میرزن تو دهنش مثلا، یا با سرم دارن بهش غذا میرسونن. خب اون کسی که فاقد توجهات ایمانی است، این از این روح ایمان فاصله میگیره. این نکته بسیار مهمی است که اینها رو ما باید طیفی و تشکیکی ببینیم و صفر و یکی نبینیم که یا ایمان هست یا نیست. نه، مراتب داره، لذا ده پله ایمان رو لحاظ کردن همینجوری شدت و ضعف پیدا میکنه. هرچقدر روح ایمان در اون مستقر میشه، اون مرتبه ایمان رو بالا میره، به پله دهم نزدیک میشه. هرچی روح ایمان در اون ضعیف میشه، این درجه ایمانش هم پایین میاد. بعد یه مراتب و کشش و چالشی داره، هی بالا پایین هم میشه، توی حالات قوی تره، توی حالات ضعیف تره، حال اینها دیگه، تا اینکه ایدناه به روح من بشه، که ایدناه به روح من که تثبیت بشه، توی یک مرحله ثابت بشه. خب اینم از این روایت. و روایت بعدی هم خیلی سریع بخونم، از امام صادق علیه السلام، از ابو بصیر نقل کرده، از امام صادق علیه السلام که الکبائر سبعه، کبائر هفت است، منها قتل نفس متعمدن، یکیش قتل عمد، و شرک بالله العظیم، شرک به خدا، و قذف المحسنه، تهمت نا پاکی زدن به زن پاک دامن، و اکل الربا بعد البینه، بعد از روشن شدن حکم و موضوع انسان گرفتار بشه در ربا، و الفرار من از ضعف، از رویا روی با دشمن فرار کنه، و تعرب بعد الهجره، بعد از اینکه در مملکت اسلام در آمده فرار بکنه، یا پناهنده بشه، یا خارج بشه از مملکت اسلام به یک مملکت کفری، و عقوق الوالدین، ناراضی کردن والدین، و اکل مال الیتیم ظلمن، مال یتیم رو به ظلم خوردن. قال و تعرب و شرک واحد، اینجا تعرب رو ذیل شرک، اونجا ترک صلات رو ذیل کفر. این همین بود که عرض کردم، معلوم شه که اینا مفاهیم عامی است که تو در تو میره، در عرض هم لزوما نیستن. این نسبت طولی بین این معاصی برقراره که برخی به برخی دیگه مهیمنن، مسیطرن. این همینه. مثلا اینجا میبینید باز تعرب بعد الهجره که داره، این خودش دیگه شامل شرک میشه. شرک و تعرب یکی، چون حضرت 8 تا رو ذکر کردن، فهمیدن الکبائر رو سبعه، 1 2 3 4 5 6 7، 8 تا رو ذکر کردن. خب سوال پیش میاد چرا 8 تا شد؟ میفهمن که تعرب بعد الهجره و شرک یکیه. پس میشه، اینم سبکیه که بعد دستمون بیاد. حالا سند روایتم به نظرم سند خوبی است، این سبک هم سبک جالبی است که دستمون بیاد. معصوم گاهی این شکلی هم صحبت میکنه، یه دستبندی میکنن اون تعدادی که میخوان بگن بعضی چیزا مترادف با بعضی چیزای دیگه است، یعنی قسیم نیست، نسبتش تباین هم، چون در قسیم باید تباین باشه دیگه، نسبتش تباین هم نیست، نسبت حتی عموم خصوص مطلق و منوج هم نیست، ممکن اونم باشه، چون وقتی ترادف بیاد به طریق اولا عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوج هم میاد، حالا عموم خصوص منوج هم باز اگه انقلاب بشه به طریق اولا عموم خصوص مطلق میاد، ترادف اومده، یعنی در یک اقسامی دارن دو تا مترادف رو ذکر میکنه، خب به طریق اولا میتونه عموم خصوص مطلق هم بیاد. به هر حال اینجا شرک رو به تعرب بعد الهجره، پس من میشه که تعرب بعد الهجره یک مرتبه از شرک، یک تنزل و تجلی از شرک، شرک در ولایته که طرف ولایت رو در جامعه مسلمین، حاکمیت قرآن، حاکمیت خدا، حاکمیت قانون الهی رو نمیتونه تعامل بکنه، در میره پناه میاره به حاکمیت طاغوت، به حاکمیت کفار، به حاکمیت مشرکین. خب این پناه بردن به حاکمیت مشرکین خود شرک، شرک که فقط به این است که من خدا رو دوتا میدونم، شما وقتی قوانین رو هم از دو چشمه و دو سر منشأ پذیرفتی، حالا بعضی ها بر مبنای وحی میرن، بعضی ها بر مبنای تجربه و عرض کنم که ساینس و چه و چه، خب این میشه سکولاریزم، سکولاریزم هم میشه شرک، اینم یه مرتبه از شرک، باز همش با مراتب خودش، با درجات خودش، بعضیش خفیفه، بعضیش بعضی ها خفیه، بعضی ها جلیه، اینا همه باید در مسئله لحاظ کرد. والحمدلله رب العالمین.